خب ما در این جلسه درباره رابطه شما با کار دیروز تا اینجا رسیدیم. سوال من این است که میشه بگید دنیای کارگردانی چجور دنیایی که شما رهاش نمی کنیم؟
خب یه دنیاییه که شما با آدم مختلف واقعا آشنا میشین، از طریق اینا وارد یک مقوله میشین که هزار تا چم و خم داره و خیلی بر من جذابه. یعنی من وقتی فکر بکنم چجوری من اصلا وارد این دنیا شدم، خاطرات عجیبی برام پیش میاد. اولا از پاریس اومده بودم و فکر میکردم تئاتر واقعا یه دنیای شگفت انگیزیه با امکانات فوق‌العاده. اونجا وارد شدم و دیدم که مثلا آقای کشاورز داشت توی حوض اون اسمش هم یادم نیست چی بود داره تمرین میکنه خودش با خودش. خیلی بر من شگفت انگیز بود که آخه من فکر میکنم کشاورز دیگه یکی از مهمترین بازیگرای تئاتره و تعجبم نکردم، برام بامزه بود که ببینم مثل همچین شخصیتی که من اصلا نمیشناختم قبلا حاد داره توی حوض اونجا تمرین میکنه. خیلی به نظرم حقیر و فقیر اومد واقعا وضع تئاتر ایران در اون موقع، ولی در ضمن بامزم بود دیگه. یعنی من تو فرانسه که کار میکردم ندیده بودم یه هنرپیشه معروف بیاد مثلا توی حوض تمرین کنه. اینا چیزای جالبش بود، برای اینکه یه شگفتی هایی با خودش بیاورد که من تجربه نکرده بودم اون موقع. به هر حال تئاتر خودش شگفتیه واقعا، بلکه اولا شما در هیچ جا من فکر میکنم اینطور با آدم ها نمیتونین از نزدیک آشنا بشی و درونشون رو بشکافی. اون چی برای من خیلی خیلی جالبه اینه که درون آدم ها رو آدم بتونه کشف کنه و بشناسه و تئاتر این موقعیت رو به من میداد، خیلی هم قوی به هم میداد. بعدم خب مسائل با نمک هم توش بود دیگه، یه مطلبی میدیدی مثلا یه آدمی که مثلا راجب کشاورز باید بگم او مثلا یه آدمیه که خیلی هم از لحاظ جسه بزرگه، هم مطلب نه یه آدم خیلی ساده‌ایه، خیلی آدم بگو بخندیه و ایناش خیلی برای من جالب بود. یادمه که موقعی که اومد با من کار بکنه پدرش فکر بکنم فوت کرده بود، ولی اینا رو در نظر نگرفت، اومد و کارش انجام داد انگار نه انگاری همچه اتفاقی افتاده و خیلی هم آدم چیزی بود، شوخی بود. اولا وقتی بخواست شما رو بخندونه کافی بود فقط تو چشای شما نگاه کنه، مدت زیادی نگاه کنه آدم خندش بگیره، بلکه چشای محمد علی کشاورز میخنده، یعنی واقعا خنده تو چشاش هست دیگه. من با اینا آشنا شدم، اول از همه فکر کنم با محمد علی کشاورز خیلی آشنایی نزدیک پیدا کردم، چون در ضمن اون محمد علی چیزم بود، مریض شوهر منم بود. اینه که هم آشنایی حرفه‌ای داشتم باهاش، هم آشنایی کاری که هم خود به خود پیش اومد دیگه. و بعد ولی برام همیشه خیلی عجیب بود این تئاتر یا این خانه تئاتری که من انقدر بزرگ می‌دیدم، دیدم خیلی حقیر و فقیره. یعنی چیزی واقعا منو به عنوان ظاهر قضیه جذبم نمی کنه، ولی خب به مرور که آشنا شدم خیلی چیزها رو کشف کردم اونجا، آدم ها رو شناختم. بعد خودم هم چون یه تازه از پاریس اومده بودم و یه خورده غریبه بودم با این محیطی که داشتم باش تازه آشنا می شدم، خیلی برام جالب بود. یعنی من تو فرانسه هرگز فکر نمی کردم برم مثلا با یک کارگردان درجه یک اینجور نزدیک بشم و ازش حال احوالاتش رو بپرسم. اونجا اینطوری نبود، همه حرفا رو می‌زدن، با هم دیگه رفیق می‌شدن. خیلی برام جذاب بود، از همه جذاب‌تر شاید و یه خود هراس‌انگیزترم. هراس‌انگیز خود چیزیه، یعنی خشن به عنوان تعریف. آقای بیضایی بود، بیضایی خیلی نگاه تندی داشت با آدما، خیلی نگاه تندی داشت. بعدها من گفتم خب اینم جزء خصلتشه دیگه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری کار میکنه، اینجوری با آدما برخورد میکنه. به هر حال اون دوره ای که من به عنوان آموزش هنر تئاتر طی کردم خیلی برام جذاب بود. این آشنایی من بود با یکی از بزرگان تئاتر مملکت، محمد علی کشاورز، که بعدها با هم خیلی هم دوست شدیم، خیلی رفت آمد غیره چیزم داشتیم با هم، میومد خونه مامان میرفت، خونهشو من نمیرفتم ولی اغلبشو خونه من میومدن، اغلبشو مریضای شوهر من بودن، یه آشنایی اینطوری خود به خود پیش اومد.
بفرمایید که شما خودتون خیلی کار نمایشی رو صحنه بردین، ولی به عنوان یه بیننده تماشاگر آثار کدوم هنرمند خیلی برای شما جذاب و دوست داشتید؟
آثار کدوم هنرمند رو در ایران؟
در ایران و در خارج.
خب در خارج اصلا لولش فرق میکرد، برای اینکه یک کسی که میخواست واقعا به عنوان یک بازیگر معتبر فرانسه واقعا معرفی بشه سابقه خیلی مهمی داشت. در ایران فرق میکرد، یه خود خودمونی تر بود، یه خود راحت تر میتونستیم وارد این دنیایی که برای من اصلا اسرارآمیز بود بشین، نمیشد اینطوری راحت وارد شد. ولی خب همه این بچه‌هایی که کار می‌کردن برای من یه چیز داشتن، خیلی شگفت‌انگیز بود کارشون، نوع برخوردشون. مثلا کشاورز من هرگز نمیتونستم وقتی دارم باش کار بکنم تو چشش نگاه کنم، چون چشاش میخندید و این خنده مصری بود، یعنی نمیتونستید از نگاه خنده آلود اون در برید، میخندید. عمدی هم نداشت ولی اینطوری بود، نگاه میکرد تو چشش شما میخندید.
خب بفرمایید که شما به عنوان یه هنرمند تو طول سالهایی که تو ایران کار کردین بزرگترین کشمکش شما چی بود؟
بزرگترین کشمکش؟ کشمکش از چه نقطه نظر؟
به عنوان یک درگیری که یه مشکلی که باید حل همیشه مثلا با یه مشکل روبرو بودین که باید حل کنید.
خب به هر حال به عنوان یک زن ما خیلی پذیرفته شده نبودیم، یعنی زنا رو شاید حالا الان نمیخوام بدگویی کنم قابل نمیدونستن که بیان مثلا اظهار عقیده بکنن و یه جوری با زنا با یه نگاه پایین‌تری روبرو میشدن. بعدها اینطور نبودن ولی اولش همچین حالتی رو داشتن. مشکلی من نداشتم، نمیخوام بگم من مشکلی داشتم، چون هم آقای پهلپاد و بانگ وزیر چیز بود دیگه، وزیر
فرهنگ
فرهنگ هنر بود، اون خیلی به کسایی که از خارج می آمدن بها می داد و بهشون امکانات زیادی می داد. من مشکلی به اون صورت نداشتم. بعضی هم فکر می کردن که مثلا احتمالا یه جوری لطف خاصی به من میشه، اصلا اینطور نبود. منم به عنوان یک کسی که داشت در زمینه تئاتر کار میکرد پذیرفته شده بودم و کارهایی هم که میکردیم یه خود جسورانه بود میکردیم، یعنی ابا نداشتیم، یعنی من شخصا که ابا نداشتم، آقای سمندریان هم همینطور بود، ابا نداشتیم که مثلا از لحاظ مالی ما رو بذارن تو تنگنا بگن که خب نه مثلا این حرفا زیادیه برای شما. کار من خیلی راحت پیش رفت با کسایی که خیلی زود اونجا آشنا شدم. یکی داوود رشیدی بود، داوود رشیدی از فامیلی ما با هم آشنا بودیم، یعنی پدر مادرش از دوستان نزدیک پدر مادر من بودن، خیلی هم از شروع کار باهاش همکاری میکردم و این حالت طنزآلودش خیلی بر من جالب بود، چون معمولا اینطوره، هم اینطور نیستن، خیلی رسمی با آدم طرف میشن و حرف میزنن، ولی رشیدی اینجوری نبود، رشیدی مرتب میگفت و میخندید و سر به سر همه میذاشت. اینا آدمایی بودن که رو من اثر خاصی گذاشتن. واقعا
شما تو این سالها که دست از کار بر نداشتین، یا ترجمه کردین یا نمایش رو صحنه آوردین داخل خارج و همچنان داره ادامه پیدا میکنه، این کلید موفقیتتون و این چیه و چه انگیزه هستش که شما همچنان در واقع هر روز دارین راجع به کار جدید فکر میکنید؟
من فکر میکنم که دنیای تئاتر یه دنیای بسیار گسترده ایه که شما اگر واقعا پیگیری کنین هیچ وقت خسته نمیشین، چون همیشه مسائل جدیدی برای شما پیش میاد که باید حل کنین. اولا موقعی که من وارد ایران شدم خب خیلی جوان بودم، یه مقداری هم فکر میکردن که شاید به خاطر سر و شکلم دارم موفق بشم، مثلا ربطی این به این موضوع نداشت. مثلا کار میکردم و کارهایی هم که میآوردم روی صحنه، حالا اسم کارگردان رو نمیادم، میگفتن این کار تو کت ما نمیره، چطوری تو کت تو میره؟ یعنی چی کت من میره تو کت تو نمیره؟ یعنی فکر میکردم بعضی کارا اندازش اندازه یک چه میدونم یک خانوم نیست که بتونه این کار رو بکنه. به خصوص وقتی من راجع به پیراندلو کار میکردم و راجع به دو سه تا از این نویسنده های بزرگ کار میکردم، این تو کد ما نمیره. چطور تو کد تو میره؟ گفتم والا من نمیدونم، سوراخ نداره کد من. علاقه داشتم، یعنی به دلیل علاقه خاصی که داشتم این کارا رو انتخاب میکردم و همش هم موفق بود. یعنی هیچ کاری رو من نیاوردم رو صحنه که به دلیل اینکه مثلا من زن هستم یا اون کار خیلی بالاتر از اندیشه منه مورد چی بیا مثلا حمله قرار بگیره، بر این نبود. البته میگفتن این تو کت با نمیره، تو کت تو چه جو. اینو خیلی من شنیدم از همکارای خیلی نزدیکم که اسم نمیبرم، ولی میگفتن این تو کت با نمیره، چه تو کت تو میره. اولا من اون موقع نمیفهمم کت یعنی چی، گفتم نمیدونم دیگه، بالاخره این کاریه که من دوست دارم و میخوام انجام بدم و اگه نتونستم خب عملا معلوم میشه که نمیتونم این کارو انجام بدم.
الان برنامه روزانه تون چیه؟
مقدار برنامه روزانه مشترک همه با هم دارن که صبح بلند میشن صبحونه میخورن و نمیدونم انواع اقسام فعالیت های روزمره رو همه دارن، منم دارم. خب دوست دارم مثلا با فامیلم صبحونه بخورم، با فامیلم نهار بخورم، یه چیزهاییست که اینا جایگزین نداره برای آدم. خب اونا رو همیشه داشتم و خواهم داشت تا موقعی بتونم دیگه. بعدش
برای کار چی؟
برای کار ببین یه وقتی یه موضوعی انقدر منو جذب میکنه که شب و روزم متوجه اون موضوعه. مثلا الان کوروش کبیره، کوروش کبیر منو ول نمیکنه، من اونو ول کردم، اون منو ول نمیکنه. راجبش فکر میکنم، راجبش کتابایی که میتونم پیدا کنم و بخونم و یه جوری به هم اطلاعات بیشتری بده اونا رو مطالعه میکنم، شنیده ها رو از این اون میشنوم. فکرم خیلی مشغوله، مشغول کوروش کبیر.
خب و به زودی هم رو صحنه خواهیم آورد.
بله، یعنی امیدوارم این اتفاق بیفته که افتاده، چون فکر بکنم که آقای کوسری تهیه کننده ماست تو این کار که تمام امکانات لازم رو گرفته که کی بخوایم بریم روی اجرا، کجا بریم روی اجرا. و من خیلی خوشحالم که با یه تهیه کننده کار میکنم که این کار است، این کار رو بلده، چجوری راهو باز کنه که ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم. چون حرفه تئاتر وقتی هم به خود به مراحل یه خونم سخت‌ترش میرسین کار یک نفر نیست، چند نفر با هم یک کاری رو میبرن جلو. و برای من یه همچه اتفاقی افتاده و امیدوارم که ادامه داشته باشه.
شما مجموعه آثاری که رو صحنه آوردین یه بخشش خارجی بوده، یه بخشش داخلی بوده. خارجی ها متعلق به رمان نویسان معاصر بوده، بخشش مربوط میشه به در واقع اسطوره های قدیم خارجی. تو ایران هم باز معاصر ایرانی و اسطوره های ایرانی. تو این دوره های مختلف کدوم دوره رو بیشتر از همه دوست داری؟
ببینید من معمولا دنبال موضوعی میرم که یه مقداری به اندیشه هر کسی کمک کنه، یه راههایی رو براش باز کنه. هیچ وقت من علاقه نداشتم برم یک برنامه فقط سرگرم کننده رو بیارم روی سر. هیچ وقت اتفاق بر من نیفتاد و فکرم میکنم نخواهدم افتاد، چون بر من خیلی مهمه که بدونم این کاری که دارم دست میگیرم هم برای خودم هم برای کسانی که دارن مثلا این کار رو میبینن یک راهی رو باز میکنه، یک از لحاظ فکری یه حدی میکشه آدم بالا. کارهای سبک این کار رو نمی کنم با شما، یعنی کاری که فقط خنده شما رو به خنده واداره یا نمیدونم، برای من جذاب نیست و هیچ وقتم دنبالش رو نرفتم و پشیمونم نیستم، به خاطر که این کارها همیشه راه دیگه رو برای من در کنارش باز کرد.
یعنی بنابراین فرق نمی کنه که حالا مربوط به خارج باشه، داخل باشه، اسطوره باشه، غیر اسطوره باشه، اینا تأثیری نمیکنه.
خود مطلبه که منو وادار میکنه که مثلا یه کار رو بیارم رو صحنه. یعنی من موقعی که رفتم سراغ کالیگولا، کالیگولا یک مطلب خیلی خیلی پیچیده عمیقی داره و اون مطلب منو جذب کرد واقعا. و یادم این دفعه اولم که داشتم این برنامه رو می‌بردم روی صحنه، خب من تازه وارد شده بودم به ایران، کسی منو نمی‌شناخت. منو گذاشتن در مقابل آقای شاملو، من دست پا می‌لرزید، گفتم من با آقای شاملو چی بگم، برای که خب برام یه شخصیت خیلی برجسته بود. خب باش آشنا شدم، دیدم خیلی هم اتفاق آدم راحتیه، خیلی آدم ساده‌ایه و خیلی کمک کرد به من از نقطه نظری که من بتونم حرفهای دلم رو بدون رو درواسی بگم. این یه فکر بهم یکی از کارهای اولی بود که من با یکی از این بزرگان به هر حال اندیشه ایران رو در رو قرار گرفتم.
وقت از فستیوال ها و جوایزی هم گرفتی اشاره بکنی؟ فستیوال هایی که در داخل خارج داخل که همیشه بودین تو خارج از کشور و جوایزی که داخل و خارج گرفتین را چه میدونم یه مختصر؟
خب خارج از کشور مهمترین جایزه که من گرفتم عنوانش شوالیه بود، شوالیه هنر، شوالیه دزار ادلت هنر و ادبیات. این رو به من دادن، من اصلا هرگز نفهمیدم کی منو کاندید کرد، ولی بالاخره کاندید شدم و این جایزه مهمی بود که به من داده شد که خیلی برای من افتخارآمیز بود دیگه. به هر کی هم میگفتم من این جایزه رو گرفتم، فرانسوی ها خیلی با تعجب نگاه میکردن که مثلا اینو من چجوری گرفتم، دادم به من دیگه، من که نرفتم از اینا تقاضا کنم. همزمان چیز دادم به من دیگه، شوالیه دزاغ دلت، یعنی شوالیه یعنی چی به شما بگم اسمش؟
فارسی هم شوالیه میگن
ها؟
فارسی هم شوالیه میگن،
شوالیه میگن همین، شوالیه هنر و ادب به من داده شد. و خب خیلی هم همه فکر میکنن این یه بار مالی داره، بار مالی اصلا نداشت، فقط عنوانش بود که خیلی مهم بود. چون اغلب یه آدم میپرسن خب چقدر به تو پول دادن؟ من پول ندادم به من، فقط عنوانش رو دادن که خیلی عنوانش مهم بود.
با این نمایشه که رو صحنه میبرین مجموعهش، وقتی دارین نمایش میدین، این نمایش به شما چی میده؟
چی میده؟
بله، یعنی چی میآموزه؟ چه زیاد میگیرین از نمایش که خودتون رو صحنه میبرین؟
اولا این یک تجربه خیلی حراس انگیزیه برای بردن یک مطلبی که بالاخره هزار تا ادعا داره. خانم علیاری، لطف کردین منو ببینید اینجا.
داشتی میگفتین نمایش های شما به شما چی میآموزه؟
زندگی. شما وقتی مثلا مثال میگم یه نمایشنامه ای رو مثل کالیگولا میارین روی صحنه یا راجبش فکر میکنین، ابعاد مختلف یک آدم رو تجربه میکنین که یک آدم در قدرت چجوری رفتار میکنه. و معمولا هم قدرت هیچ وقت شخصیت یک آدم رو بارور نمیکنه، ازش میگیره. قدرت یه پدیده خیلی حراس انگیزیه، سخت میشه آدم طرف قدرت بره و خودش بمونه، باقی بمونه، کمتر اتفاق بیفته. من با خیلی بزرگان زیادی به دلیل حرفه‌ای که داشتم آشنا شدم و باهاشون بالاخره رفتار چیزی داشتم نزدیک تر، از جمله آقای اوژن یونسکو. اوژن یونسکو خب برای من یک اسطوره‌ای بود که اصلا نمی‌تونستم فکر کنم ممکنه یه روز کنارش قرار بگیرم. بعد وقتی که دارش قرار گرفتم و حال احوالش رو دیدم اونم یه آدم ساده یه مثل همه، یعنی خب عنوانش عنوان خیلی جذابی بود ولی آدم ساده ای بود، یعنی اولا از زنش خیلی میترسید. بر من جالب که بیدم از اوژن یونسکو از زنش خیلی میترسیدم بیشترم به علت علاقه ای که به یه خود چیز داشت، الکل داشت و زنه خیلی سخت جلوشو میگره ولی اون کار خودشو میکرد، یعنی اگرم میرم یواشکی میخورد دیگه یا میگرفت. و خیلی هم آدم شوخی بود، برای من خیلی جذاب بود که ببینم یه آدمی که من واقعا اینه به عنوان اسطوره دست نیافتنی باش آشنا شدم اینقدر ساده است و اینقدر شنگوله، خیلی شنگول بود. و موقع که من این دعوتش کردم که بیاد در دانشگاه ایران برای دانشجو حرف بزنه، خب یه خودم میترسیدم برای اینکه دانشجو معمولا خیلی سیاسیه، یعنی میخواد همه کار رو ببره به طرف یه چیز سیاسی. خب اون هم این کار میکنم، میگو از من نخواهیم که من بیام اینجا برای شما انقلاب کنم، اگه میخواهیم انقلاب کنیم خودتون بریم بکنیم، به من مربوط نیست. یادت
من
سوره؟
من نبودم اون
موقع. چی؟
نه
اون موقع من نبودم. نمیدونم. بله خودتون انقلاب کنین. چه میخواین که من بیام به جای شما انقلاب کنم؟ نه من این کار نمیکنم. اگه بخوام بکنم تو مملکت خودم میکنم. خیلی آدم چیزی بود، تیزی بود. یعنی جواب بچه ها رو میداد ولی همه هم آشماس میموندن. میگفت برو تا اگه میخوای انقلاب کنی برو بکن دیگه. چرا از من میخوای من بیام به جای تو انقلاب کنم؟ من اگه میخوام این کار بکنم تو مملکت خودم میکنم. و جواب همه رو واقعا با یک هوشمندی میداد که معمولا هیچ کی جواب نمیتونست با این چیز بشینن با هم بحث کنن اون اینو بگه اونو بگه. خیلی آدم تیز هوشی بود که هست فکر نمیکنم فوت کرده باشه. فوت کرده نمیکنم فوت کرده.
آها شما بفرمایید که تئاتر به شما چی داده؟ شما به تئاتر چی دادی؟
تئاتر به من شناخت زندگی رو داده، من به تئاتر لذت زندگی رو داده به من، که زندگی در هر لحظه میتونه خیلی جذاب باشه، خیلی میتونه آموزنده باشه. یعنی وقتی من داشتم چیزو کار میکردم و ترجمه شب کردم که بود این چیزی من ترجمه کردم بگویدم
کرگدن
هر جا که کرگدن رو چه در خارج از کشور چه در داخل فرانسه میذاشتم همه میگوید بیش خود چه بودم کرگدن ما نیستیم، اون یکی کرگدنه. یعنی هیچ کسی نمیخواست بپذیره که در زمانی که داره زندگی میکنه خودش هم میشه کرگدن باشه و اغلبا میشدن. یعنی قدرت یک پدیده خطرناکیه که همه جذبش میشن. نمیشه آدم بگه که یک کسی از قدرت خوشش نمیاد، هر کسی حرف به من میزنه میگم داره دروغ میگه. ولی خب اگه آدم بره به قدرت برسه و تغییر شخصیت بده اون خیلی مهمه. میتونین شما به قدرت برسید و تغییر شخصیت نشید. به هر حال تئاتر برای من آموزش زندگیه.
شما به تئاتر چی دادین؟
تئاتر؟ من چی دادم به تئاتر؟ شناخت یک مجموعه ای که شاید برای هم در دسترس همه قرار نمیگرفت. واقعا نمیگرفت. مثلا همین نمایش کرگدن، خب همه کرگدن خودش اون جمله کرگدن خیلی چیز داشت دیگه، جذابیت داشت. ولی میتونستی هم از کنارش رد بشی و فقط معنی لغویش رو پیدا کنی که خب کرگدن تغییر شخصیت یا نه ممکنه تبدیل به کرگدن بشه. و تم اصلی این کارم همین بود که همه میتونن کرگدن بشن.
شما تو نمایش هایی که اجرا کردین پشترش هم حتما یه نقد های هم بوده، وقت در برابر نقد های مثبتی آدم خوشحال میشه، در برابر نقد های منفی و تلخ واکنش شما چی بود؟ چی هست؟
معمولا با اون کسی که کار منو نقد کرده بود آشنا میشدم، باش حرف میزنم و دلیلی که مثلا این حرفا رو زده چیه؟ متاسفم که اینو بگم، معمولا اینا اون فقط جنبه سیاسیشو میدیدن، جنبه که اون بالاخره مغز کلامه کمتر بهش میرسیدن. اسم افرادش هم نمیبرم چون اصلا چیز من نیست. تعجب میکردم چون خیلی سطحی مسئله رو حل میکردن و فکر میکردن خب این یعنی همونو، در صورتی که مثلا خود کرگدن ابعاد خیلی گسترده‌ای داره که آدم رو میذاره زیر نگاه، میذاره زیر یک چی بگه ذره‌بین، آدم رو زیر ذره‌بین میذاره و تمام زوایای مختلف انسانیتش رو بررسی میکنه. ولی خب در ایران به خصوص اون جنبه سیاسیش خیلی مورد پسنده، خیلی مورد پسنده. مثلا من هرگز نمیتونستم به کسانی که به حال بودن در اون دوره که اوژن یونسکو با چه حراسی از دید انتقادی زنش فرار میکرد، یعنی میترسید از زنش، واقعا میترسید. یعنی آدم برجسته، آدم گردن کلوف، یعنی از اوژن یونسکو با چیز گردن کلفتر در اون دوره ما نداریم، ولی مثل بچه از زنش میترسید. حالا همه مردا هم اینجورا دیگه فکر بکنم نه.
خب سرفصل آخر ما و نظرات عمومیتون راجع به تئاتر، راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم، از نظر شما تئاتر چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
اون چیه؟ خیلی سوال خیلی عمیقیه. تئاتر درس زندگیه. یعنی شما، من وقتی فرض کنین کرگدن رو میخونم، ترجمهش میکنم، مطالبی به دستم میاد که آسون گفته نمیشه. یعنی اونا خیلی به من از در شناخت آدم، در شناخت مسائل آدم کمک میکنن و من عاشق شناخت آدمم. یعنی دلم میخواد آدم ها رو بشناسم، بدونم یه آدمی که به هر هم جنس خود من هست، البته نه مؤنثش، چجوری فکر میکنه، چجوری اصلا رفتار میکنه اینا خیلی برای من جذابه که اگه اینو تو تئاتر یاد بگیرم، چون تئاتر اصلا لاپوشی نمیکنه، همه رو میگه. حالا میخواد این آدم اوژن یونسکو باشه، میشه ژان پل سارتر باشه، هر کی، همه مطالب رو میگه. و این شناخت آدم برای من بسیار خیلی خیلی ارزش داره، چون دنبال اینم در واقع.
شما به عنوان پیشکسوت تئاتر بعد از شما دو نسل دیگه ما داریم، نسل میانه داریم و نسل جوان که حدود مثلا 30 ساله 40 ساله، بعضی هم مثلا فرض کنه نسل میانه مثلا 50 55. شما تفاوت و ویژگی این سه نسل رو میتونید بگین؟ شما این جوان ها چه خصوصیت دارن، چه ویژگی دارن، چه جوری کار میکنن، و نسل میانه چی و نسلی که شما بهش تعلق دارین مثل شما آقای فرض کنیم کشاورز و امثال اینا؟
خب متفاوته، برای اینکه من یا شانس داشتم یا اینکه به هر حال تقدیرم این بوده که در کشوری زندگی کنم که مسائل رو خیلی بی سانسور عیان میکردم. فرانسه کشوری نیستش که شما راجع به تئاتر ببینید سانسور، اصلا سانسور نداره اونجا، نداره سانسور برای مطالبی که گفته میشه. انگلیس همین جوره. خب در ایران هی مثلا گفتم اینو نگو اونو بگو، یعنی بگو نگو خیلی زیاد بود، ولی ما کارمونو میکردیم. یعنی هیچ وقت من متوجه نشدم چرا یک کاری بله رو میگیره یک کاری بله رو نمیگیره، نفهمیدم هیچ وقت. ولی ما همه کارهایی که کردیم بدون سانسور واقعا اومد رو صحنه. این خیلی بر من شاید هم به خاطر شخصیت خود من بود که من وقتی مثلا کرگدن رو میآوردم رو صحنه نمیخواستم انگشت بذارم رو مثلا چیز مشکلاتی که مثلا یه وزیر داره، داره که داره، ولی سعی میکردم خود مطالب اونجا رو بگم بدون چیز نمیکردم. یعنی یک جوری فکر نمیکردم آدم بده اینه آدم خوبه اونه. آدم ها همه چیز خوب و بد با هم دارن و بعضی ها در موقعیت های حساس این خوب و بدشون اوج میگیره. یعنی من فکر کنم تو فرانسه انقدر مسئله نیستش که کرگدن شما بیان رو صحنه یا نیارید، در ایران مسئله میشه. شما باید بتونین اجازهشو بگیرین، بتونین این کار رو بیارین روی صحنه. ولی در پاریس فرانسه اصلا همچی چیزی نیست. یعنی هیچ برنامه نیستش که دولت فرانسه بخواد جلوشو بگیره یا مثلا نقد میکردن، خیلی هم قوی نقد میکردن. من با یکی از مهمترین واقعا کارگردانای فرانسه آشنا بودم، دوستش بودم، آقای فرانسوا توفو. توفو خیلی آدم برجسته ایه، خیلی هم زبون گزنده تلخی داشت، یعنی همه رو از زیر ساطور رد میکرد. بعد یادم به روزی که خودش آوردن و خواستن باش حرف بزنن دستباش میلرزید. بعد میگم من اصلا فکر نمیکردم که نقد میتونه اینقدر آدم آزار بده، یعنی هر چی دلش میخواست میگفت، ولی تحمل نداشت که این حرفا رو کسان دیگه هم نسبت به خودش بزنن. میزدن، برای که فرانسوی خیلی رکه و از هیچ هم عبایی نداره که بگه، نه چیز میخواد نه میگه دیگه، همه حرفاشو میزده.
خب بین شما، نسل شما با نسلی که الان داره کار تئاتر میکنه چه تفاوتی شما میبینید؟
شناخت، یه شناختی که شما داشته باشین در زمینه تئاتر، در زمینه موضوعی که انتخاب میکنین خیلی مهمه. مثلا من در فرانسه اگه بخواستم یه پیسی رو بیارم رو صحنه هرگز فکر نمیکردم مثلا این ممکنه مورد انتقاد دولت باشه یا مورد انتقاد مثلا فرض کنین منتقدی باشه. میآوردم، حراسی از این جریان نداشتم. اولا اونجا من حقوق بگیر جایی نبودم، یه آدمی بودم که راجب تئاتر کار میکردم، راجب تئاتر حرف میزدم و با کسایی هم که در اون زمینه کار میکردن با اغلبشون آشنا بودم. اونا حراسی نداشتن از اینکه بیام بگم مثلا نمایشنامه کرگدن ممکنه به تریش عقبای فلانی بر بخوره. اصلا همچین مسائلی براشون مطرح نبود، ولی بر ما مطرحه. هنوز هم که شما بخواین کار کنیم فکر میکنیم مثلا ممکنه فلان شخصیت یا فلان آدم بهش بر بخوره، چون به خودشون میگیرن معمولا.
شما بفرمایید که بین خیال و خلاقیت چه رابطه‌ای وجود داره؟
خیال و خلاقیت؟ چه رابطه وجود داره؟ رابطه خیلی نزدیک و چیزی داره، خیلی خیال و خلاقیت. خب معمولا خلاقیت از خیال سرش رو بلند میکنه، یعنی اگر آدم خیال نداشته باشه، اگر آدم ریشه های تفکرش و چیزش رشد پیدا نکنه به خلاقیت نمیرسه.
و این یه امر ذاتی یا اکتسابیه؟
چیش ذاتیه؟
خیال و خلاقیت یه امور ذاتی هن، یعنی آدم ها در ذاتشون این قابلیت دارن یا باید برن آموزش ببینن و...
نه بیشتر من مربوط به ذات آدم، مثل یک کسی که مثلا مثل آواز میخونه. شما میبینید آواز رو در سن 6 سالگی 7 سالگی هم میتونه بخونه، یکم هرچی دنج وا کنه و عرعر کنه به جایی نمیرسه. این دیگه ذات بشره. یک کسی میبینید که واقعا صدا داره و میخونه، یکم میبینید که نه میخواد صدا داشته باشه اما صدا نداره. صدا جزء خلقت آدمه، صدا حالا در هر زمینه که باشه.
خب یه جایی شما گفتین که در طول تاریخ بشر همواره خلاقیت زندانی قانون بشر بوده.
آره.
اینو میشه توضیح بدین؟
آره، برای که خلاقیت در واقع خودسانسوری نمی کنه. یعنی خلاقیت اون چیزیست که شما به عنوان یک آدم بهش اعتقاد پیدا میکنین و خب حرف میزنین در موردش. در کشوری مثل فرض کنیم فرانسه، کشوری مثل انگلیس، کشوری مثل تمام این کسایی که بالاخره در زمینه تئاتر صاحب اندیشن، ترس ندارن که بگن، میگن. ولی در ایران خیلی متاسفم اینو دارم میگم، همه میترسن این مطلبو بگن، فلان شخص یا فلان وزیر یا فلان وکیل به خودش بگیره و زندگیش خود دوچار مشکل میشه. ولی در فرانسه هم چیزی نیست. خب حالا یه طرف بخواد اینجوری بزنه بزنه، نه موقعیت اجتماعی شو از دست میده، نه موقعیت کاری شو از دست میده، حرفشو میزنه. یعنی احترام به کلام، احترام به بیان در اینجا پیچیده است. ولی من تجربه 30 ساله دارم در فرانسه، اصلا نیست اینطور که کسی بیاد راجبه مثلا چونم همین کرگدن صحبت کنه و یه عده‌ای به خودشون بگیرن و بگن اینو داره به با میگه. اصلا یه همچین حالت سانسوری وجود نداره.
به نظر شما وضعیت ادبیات نمایشی ما در حال حاضر تو ایران چجوریه؟ ما متنای خوب برای اجرا داریم بنز کافی؟
داریم، به شرطی که دنبالش بریم و نخواهیم ساده از مسائل بگذریم. داریم ما، یعنی تمام مطالبی که در خارج از کشور گفته میشه، چه در از زبان اسطوره چه از زبان عامیانه، در اختیارمونه. هیچ کس اتفاقا کارهایی که مربوط به خارجه انقدر دچار دست انداز نمیشه، یعنی میگن خب این به ما مربوط نیست. خیلی مسئله که بگم به ما مربوطه در ایران دست پاگیره، در حالی که مثلا کسی راجع به کرگدن صحبت میکنه، کرگدن یه پدیده جهانیه، فقط مربوط به ایران نمیشه، فقط مربوط به ترکیه نمیشه. اینجوریه، آدم ها در مقابل قدرت ضعف دارن و این ضعف رو در کشورهایی که ممکنه براشون دوچار درد سر بشه بیشتر آدم حس میکنه. یعنی در فرانسه شاید کسی فکر میکنه که مثلا کرگدن میخواد بیاره رو صحنه ممکنه مشکل کاری براش پیش بیاد، اصلا هم چیزی نیست.
از شما در سالهای اخیر چه تحولی در تئاتر ایران رخ داده؟
زبانش خیلی
زبان تئاتر
رشد پیدا کرده. زبان خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و نوع برخورد با تئاترهایی که چه از خارج میان چه در داخل شکل میگیره منعطف‌تر شده، راحت‌تر میپذیرن. من فکر میکنم شاید 20 سال پیش مسئله کرگدن یه خود ایجاد مشکل میکرد، درست میکرد برای کسانی که میرفتن سر. الان نیست اینطور، فکر نمیکنم باشه، لااقل من حس نکردم.
الان خود شما خب خیلی متن ادبیات خارجی رو ترجمه کردین، ولی به عنوان یک کسی که این حرفه رو بلده، مسلطه و تجربه داره، وضعیت ترجمه های دیگران به فارسی چجوریه؟ شما چجور ارزیابی
میکنید؟ غم انگیزه. برای اینکه شما وقتی میخواین از یک زبان خارجی استفاده کنین برای به حال موضوعی در اختیارتونه، یک شناخت خیلی عمیق میخواد از شما راجع به زبان اون مملکت. اگر اون بلد نباشید خب بیراهه میرید، طبیعیه که بیراهه میرید. مثلا من یادم ولی یه چیزی بود که همیشه من راجعش فکر میکردم که توی یکی از نمایشنامه‌های بود، نمیدونم مردابی کفل و دفت بود و یک دیگه طرفی که داشت صحبت میکرد، از خودش صحبت میکرد، میگه من شبای پنجشنبه میرفتم نمیدونم پیگال مثلا یه مرغ میخریدم میرفتم اتاقم. خب این اگر لغت به لغت ترجمه کنین یه چیز موسیقی در میاد. خب باید بدونین که این زبان دو تا معنی داره، به فارسی خودمون که بیشتر اینجوری. خب اینو می نوشتن ترجمه می کردن که من پنجشنبه شب می رفتم توی فلان جای مرغ می خریدم و می رفتم تو اتاقم می شستم می خوردم. خب این اینجوری که ترجمه می کرد یه خنده دار می شد، یه معنی دوگانه داشت. مرغ در فرانسه دو تا معنی داره، یکی زنای خرابو بهش میگم مرغ، یکی هم که مرغ دیگه، همه مرغی که همه میخورن. اینا رو آدم تا تو اون مملکت نباشه و این ریزکاری ها رو ندونه خود به خود بیراهه میره.
وضعیت دیداری مردم تو تئاتر الان چجوریه؟ سلیقه به خصوص جوانان توی دیدن تئاتر به چه سمت پیش میره از نظر شما؟
موضوع براشون خیلی مهمه که شما راجع به موضوعی حرف بزنین که مورد علاقه اونام باشه، بعد افق نگاهشون رو بیشتر باز کنه و بیشتر هم یه راهکارهای سیاسی میخوان از تئاتر. راهکار سیاسی هم داره ولی فقط اون نیست. شما وقتی کالیگولا رو میخونین یا ترجمه میکنین، کالیگولا بشر رو میذاره زیر ذره بین. فقط یک نفر نیست که میره زیر بشر، میره زیر ذره بین قدرت. وقتی شما میرین حل میشین توی امکانات قدرت، صداقتتون از دست میدید، نمیشه صادق باشه. اونم در کشوری مثلا مثل ایران که هنوز چیز داریم با دیگه، یه سانسوری وجود داره. ولی در فرانسه هم چه اتفاقی نمیفته. من دو جاره میگم چون اونجا درس خوندم و اونجا مثلا با تئاتر خارجی آشنا شدم. در اونها ابایی ندارن که مثلا مسئله قدرت رو اینطور واضح راجبش حرف بزنن.
خب الان بر حسب حتما اطلاع دارین که تعداد زیادی سالن‌های کوچک و بزرگ تئاتر افتاده و میگویند که شاید هر شب 100 تا نمایش روی صحنه است. به نظر شما این توسعه سالن‌ها و گسترش سالن‌ها و این نمایش‌ها چه تأثیری در کیفیت تئاتر امروز ما داره؟ شما اینو یه امر مثبت می‌بینید یا امر منفی می‌بینید؟
چرا مثبته؟ شما وقتی که به یک موضوع علاقه نشون میدین و اون موضوع یا اون به حال مسئله‌ای که دارین عنوان میکنین درآمدزا هم باشه، در حدی که بتونین یه جوری خرج و دخل بکنین، خب مثبته دیگه. وقتی که شما مثلا راجع به تئاتر این همه علاقه نشون داده میشه توی شهر، تو تئاتر کوچولو، خب مثبته. به نظر من ممکنه کیفیتش خیلی بالا نباشه ولی مثبته، یعنی علاقه داره نشون داده میشه. فکر میکنم اینطوریه.
وقت تئاتر ما الان تو دنیا چه جایگاهی داره؟
جایگاه خیلی برجسته‌ای نداره. شما ببینید سینمای ایران در جهان مطرحه. از هیچ کی نمیتونه بگه که مثلا سینمای ایران، به هیچ نمیتونه بگیرتش. ولی تئاتر رو من همچین چیزی در موردش نمیشناسم. البته شاید هم برسن آمدید، برای اینکه تئاتر، سینما، نمیدونم، همه اینا به هم دیگه پیوستن.
و حضور نمایش های ما توی جشنواره خارجی رو مثبت تلقی میکنه یا؟
حضور چی رو؟
تئاتر های ایرانی در جشنواره خارجی در امر مثبت نظرتون میاد؟
ولی اون چه مربوط به خون ما میشه، یعنی به خون من میشه، نمایشنامه هایی رو که ما بردیم خارج که بیشترش هم از طرف خود دولت رفتیم، مثلا خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ولی این امر مربوط به همه این نمایشنامه‌ها نمیشه. نمایشنامه‌هایی که ما بردیم در فرانسه اجرا کردیم، نمایشنامه‌هایی که بردیم در کجا بردیم دیگه منصوره؟
ایتالیا، فرانسه.
ایتالیا، فرانسه بردیم، خیلی مورد توجه قرار گرفت. ولی اصلا همچه امکانی به همه داده نمیشد یا نمیتونستن. شما وقتی میاین در فرانسه مثلا آنتیگون میارین باید یه شناخت خیلی قوی از آنتیگون داشته باشین و یه نوآوری جالبی داشته باشین که اون اصلا راجبش حرف بزنن، حرف نمیزنن. اگر که برنامه در این سطح قرار نگیره اصلا راجبش حرف نمیزنن، یه جوری فکر بکنن که خب حالا کاری شده ولی اهمیت بهش نمیدن.
چشم‌انداز آینده تئاتر تو کشور ما چجور میبینین و چه خطراتی اون رو تهدید میکنن؟
چشم اندازش به دلیل علاقه‌ای که جوانان دارن نشون میدن خب یه چشم انداز قابل توجهیه، ولی به چه راهی داره کشیده میشه اونم من نمیدونم. برای اینکه شما وقتی یه برنامه‌ای رو با فقط به دلیل موفقیت مالیش در نظر میگیرید اون گول میخورید. برای اینکه معمولاً توفیق یک نمایشنامه، مثلا راجع به من کرگدن صحبت کنم، کرگدن وقتی ما آوردیم روی صحنه در سال نمیدونم که بود 20 سال 30 سال پیش بود که
قبل از انقلاب
آوردیم، اصلا گفتن اینا دارن انقلاب میکنن. ما انقلاب نمیخواستیم بکنیم، کرگدن داشتیم می آوردیم روی صحنه. یعنی انقدر این کار اثرگذار بود به خصوص در چیز قشر جوون که فکر میکردن دیگه ما یه درایی رو شکوندیم که هیچ کسی تا حالا نشکونده. ما داشتیم کرگدن میآوردیم، بیشتر از اون نه چیزی میخواستیم نه قصد انقلاب داشتیم. خود انتخاب کرگدن خودش انقلاب بود، برای اینکه به هر حال با یه پدیده بچه آشنا میشدن که خیلی میتونست جذبشون کنه و ما این کار کردیم. یادم اون کار رو در دانشکده ادبیات با آقای نصر بود دیگه، یادت نیست؟ آقای دکتر نصر خب نگران بود برای دانشگاهش، نه اینکه خودش بگفت مثلا اینو نباید بذارین، ولی خب دانشجوی قشر خطرناکیه، با دانشجو شما نمیدین کجا دارین میرین. یه مرتبه ممکن شما یه جایی ببره که بیفتید تو چاله، از یه طرف هم ممکن جایی ببره که برین بالا. ولی خب ما همیشه کارهایی که خواستیم در دانشکده ادبیات، در دانشکده هنرهای زیبا آوردیم روی صحنه و انقلابی هم نشد.
شما برای بهتر شدن وضع تئاتر چه پیشنهادی دارید؟
آموزش، بچه‌ها اصلا بفهمن که تئاتر یعنی چی. بیشتر اون چیزی که واقعا الان جلب توجه بچه جوانای ایرانو میکنه آزاد بودن برای مطالب سیاسیه. مطالب سیاسی رو شما اگه بی پرده بیارین دل همه رو شاد بکنین، در صورتی که اونم خیلی چیز نیست، یعنی محک درستی نیست. من یادمه که من یه موقعی تمام این تئاتر زیر نظر من بود و آقای بابای گلشیفته کیه؟
آقای فرهانی،
بهزاد فرهانی. آقای فرهانی میگه کی میای کار ما رو ببینید؟ گفتم کار شما قرار نیست بیام ببینم، کار شما رو خودت داری میاری، خودت هم میاری رو صحنه، جوابگوش هم هستی. ولی باورش نمیشد، هی میگفت کی میای ببینیم؟ برای چی بخوام میام ببینم آخه؟ یعنی انقدر خود بچه ها هراس دارن از اینکه کارشون سانسور، الانش هم همینطورا سانسور بشه، اینکه معمولا خودشون سانسور میکنن قبل از اینکه برنامه بیاد روی صحنه. در صورتی که شما اگر که اولا کارتون رو بلد باشین و بدونین یه کاری رو که دارین عرضه میکنین توش صداقته، معمولا با تون کاری ندارن. معمولا میگم، نمیتونم چیزایی همین چیزم داشته باشه.
میشه بگین رابطه مدرنیسم با هویت ملی ما چیه و این جهانی شدن چه تأثیری در هویت ما داره؟
من مدرنیسم یعنی یک راه نوین، درسته؟ بیشتر از این که نیست. اگر شما شناخت داشته باشین در مورد راه‌های جدیدی که الان در سر راه تئاتر و سایر چیزهای رویدادهای فرهنگی رخ میده و بشناسین، نه اینکه هر کاری رو. من دیدم بعضی موقع یه کارهایی رو میارن روی حالا صحنه یا تو کارهای تجسمی که میگن این زاییده مدرنیسمه. این نیست واقعا. مدرنیسم خودش قانون داره. شما نمیتونی هر کاری رو که مثلا کسی نفهمید بگی مدرنه. نه، مدرن نیست. نیست که شناخت بخواد. یعنی من اگه من نوعی رو دارم میگم برم تو فرانسه 10 تا کار ببینم، اون کاری که واقعا حقشه بهش بگن کار مدرنه
قوانین خیلی پیچیده‌ای داره و باید قوانین شما بشناسید، نه اینکه چون یه کاری میکنین که اشیا یه دی میفهمن یه دی نمیفهمن بگین مدرنه. نه، مدرن نیست.
حالا چه تأثیری در واقع، حالا من راجع به تئاتر صحبت نمی‌کنم، راجع به کل فضای اجتماعی داخل و خارج دارم صحبت می‌کنم که این بادی که داره می‌وزه و دنیا رو در واقع در خودش می‌گیره و وارد میشه، یکی از عناصر مهمش قاعدتاً مدرنیسمه که داره وارد این مملکت میشه و اونو جامعه ما رو تحت تأثیر قرار میده، روش زندگی، روش فکر، در انتخاب، سلیقه. این مدرنیسم با هویت ما چه ارتباطی داره؟ ما چه تأثیری رو هویت ما داره و اینکه همه عالم داره به سمت جهانی شدن طور پیش میره، ما تکلیف هویتمون چه خواهد شد؟
این درسته، ولی به هر حال اون مزه کار مدرن برای خودش قانون داره. همینطوری نیستش که شما هر کاری رو بیارین بگین خب این مدرنه. نه، مدرن نیست. شما اگر بخواین یه کار بیارین که مثلا منتقدین برجسته بیان راجبش حرف بزنن، خب مدرنیسم رو تجزیه تحلیل میکنن. همینطوری نیست که آدم هر چی رو آورد و همه نفهمیدن بگین مدرنه. نه، اصلا نیست اینطور. خیلی پیچیده است این مسائل، خیلی پیچیده است.
در عصر ما الان تو عصر دیجیتال به سر میبریم، یعنی همه چیز داره دیجیتال میشه دیگه، ارتباطات و
چه بهتر.
و تئاتر در عصر دیجیتال به چه سمت میره؟
تئاتر از عوامل موجود استفاده میکنه، نمیتونه استفاده نکنه. الان مثلا فرض کنین که کارهای تصویری خیلی داره نقش بازی میکنه تو تئاتر و بیشتر هم خواهد شد، به شرطی که اون کسی که داره این کار میکنه کارشو بلد باشه، واقعا بلد باشه. خب خیلی امکانات ویژه به دستش میاد. ما الان کسی هست با ما کار میکنه، آقای اسمش چه؟ پوشانه؟ آقای پوشانه؟ این آقای پوشان خب آس این کاره، بلد این کارو. اگر استفاده میکنه بی دلیل این کار انجام نمیده. کسایی که تو زمینه های مدرنیست واقعا میخوان کار کنن باید اون حرفه رو خیلی عمیق بشناسن. اگر نه هر چیزی رو بیایی بذاری بگی مدرنه، خب میتونی بگی ولی قابل توجه نیست.
خب الان ما در طی روز دائم با دنیای با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت سر کار داریم، هم که نشستیم با موبایل اون برمیریم میخوام بریم چه خبره، چه جوریه، چه اتفاق میفته و این بخش عمده از زندگی جاری ما رو در طی روز داره اشغال کرده.
خب بله.
سوال من اینه که انسان در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به چه سمت پیش میره؟
به سمت قدرت‌هایی که این نوع کارها ایجاد میکنن. اگه این قدرت‌ها رو ایجاد نکنن هیچکی سراغش نمیره. یعنی باید وقتی میرن تو این حوزه‌ها باید بشناسن. اگه شما شناخت نداشته باشین به جایی نمیرسین شما.
تو دنیا الان شما که دورانی رو در فرانسه بودین، قبل از انقلاب ایران اومدین، بعد از انقلاب کار کردین تا به امروز، امروز که به اطرافتون نگاه میکنین تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
سرعت تمام امکانات ویژه‌ای که در اختیار تمام هنرمندا قرار میگیره، حالا یا اون هنرمند شناخت داره یا نداره، ولی این سرعت عمل خیلی زیاد در اختیار همه قرار میگیره. اگه بتونن استفاده کنن خب میرسن به جاهای خیلی برجسته، اگر نتونن خب نتونستن دیگه. مثل یک کسی بخواد آواز بخونه صدا نداشته باشه، خب صدا نداشته باشی صدات به گوش نمیرسه. مال کار مدرن کردن خیلی اطلاعات برگزیده وسیع میخواد. یعنی هر کاری شما بکنین که همه نفهمن بگین مدرنه، این یه جوری خود گول زدن که خود تو داری گول میزنی.
شما تو کارهای نمایشی بسیاری موارد با توی داستان نمایش با مرگ و زندگی روبرو هستین. میخوام ببینم که تعبیر شما و برداشت شما از مرگ و زندگی چیه؟
ببینید، مرگ و زندگی دو شاخه مهم حضور هر آدمی هست در کره خاک. اون ورشی که من نمیدونم بعدش هم نخواهم دونست، اونا دیگه به من مربوط نیست. مرگ و زندگی دو تا موضوعیه که همیشه در رأس واقعا
مسائلی قرار گرفته شما راجعش دارید حرف میزنید. مرگ و زندگی رو از هیچ نمایشنامه‌ای نمیتونید چیز کنید بکشین بیرون. از مرگ و زندگی من نمایشنامه‌ای رو نمایشنامه‌ای قابل باشه، حالا هر کسی هم راجع به هر مسائلی حرف بزنه اون خیلی اعتبار نداره. نمیشناسم که راجع به مرگ و زندگی به طور عمیق حرف نزده باشه. نمیشناسم واقعا، من نمیشناسم. حالا شما اگه میشناسین به من بگید. خیلی مهمه، برای که مرگ و زندگی دو شاخه مهم حیات آدمه که آدم ببینه که واقعا بین مرگ و زندگی چه کار است، اصلا کارش چیه، چه کار میکنه. و هیچکی هم به یه جواب قطعی نرسیده، واقعا نرسیده.
شما اگه بخواید خودتون رو توصیف کنین چی میگین؟
خودم رو توصیف کنم میگم شما بگین. یا خانم علیاری بگه من خودم رو نمیتونم توصیف کنم. من یه آدمی هستم که کنجکاوم، خیلی کنجکاوم و تا جایی که بشه میخوام به عمق مطالبی که در مقابلم قرار میگیره چیز باشم، دقیق باشم، ببینم. راجع مرگ و زندگی تمام آثار ادبی دنیا حرف زدن، کسی نیست که راجع به مسائل حرف نزنه. ولی وقتی من کالیگولا رو میخونم میبینم مطالبی دو که آلبر کامو راجع به آدم و مرگ و زندگی گفته کمتر کسی به پاش رسیده، کمتر.
شما بزرگترین آرزوتون الان چیه؟
آرزوم خوشبختی، خوشبختی، خوب زندگی کردن. میدونین برای من خیلی مهمه که آدمان کنار هم خوشبخت زندگی کنن که کمتر پیش میاد. شما توی خانواده بریم ببینین که دعوا سر چیه. من اینو گفتم تو اونو گفتی، یعنی مسائل خیلی پیش و پا افتاده زندگی آدم رو حروم میکنه، در صورتی که همه میتونن کنار هم خیلی آسوده تر از این زمان با هم زندگی کنن. مسئله ما نداریم. من چه مسئله دارم مثلا با خانم علیاری، چه مسئله دارم با شما، مگر بخوام احکام افکار خودم به شما تحمیل کنم. وقتی بخوای تحمیل کنی خب اونم از خودش چیز نشون میده، عکس العمل نشون میده. اگر آدم آزاد با مسائل روبرو بشه من فکر نمی کنم اینقدر درگیری پیش بیاد. یکی بگه مثلا، مثال دارم میگم، اینکه من سنی ام و یکی میگه من شیعه ام، خب بالاخره هر کدوم توی طرز تفکر دارین دیگه، کدومش برحقه واقعا من تو الان نفهمیدم. همش برحقه، ولی کدومش میتونه بیاد و یه چوب برداره بزنه تو سر شما بگه من اینجوری باید فکر کنی؟ همچی که چوبو بلند کنه پدرتون در میاره.
شما قصد ندارین که خاطراتتون رو بنویسین؟
گفتم که چرا، خیلی آمدن با من صحبت کردم یه خاطرات بنویس، هی نشده، تا امروز نشده. خیلی ها گفتن.
شما در خلوت و تنهایی احتمالاً گاهی از خودتون هم یه سوالاتی میکنین.
چه سوالی میکنن؟
نمیدونم، هیچ وقت سوال کردین از خودتون؟ خودتون با خودتون گفتید مثلا چرا این شد، چرا این کردم، چرا این اتفاق افتاد؟
چرا این اتفاق افتاد از خودم سوال نکردم، برای اینکه این اتفاق افتاده و من نتونستم نه جلوشو بگیرم نه براش حد و مرزی قائل بشن.
شما اگر یه تعدادی دانشجو الان جلوتون باشن و بخوان مسیر شما رو به عنوان یک هنرمند تئاتر طی بکنند، بخوان یک توصیه بهشون بکنید چی بهشون میگید؟
اگر بخوان به جوانهای این دوره توصیه بکنند، بازم میگم صداقت. وقتی شما صادق باشید در افکار خودتون و بخواید مطالب رو واقعا ریشه ای پیگیری کنین، حرف اول باید صداقت بزنه، نه اینکه بخواید مثلا دل کسی رو خوش کنین یا بخواید مثلا کسب اعتبار بکنین. کسب اعتبار با رفتار شما شکل میگیره، همینطوری به شما اعتبار نمیدن، هیچکی به هیچکی اعتبار نمیده.
دست شما درد نکنم، خیلی ممنون.
مرسی،
خواهش می‌کنم.